یکی از مبارکترین روزهای زندگی ما، روزهایی که آغاز میشه ماه مبارک رمضان و در واقع وارد سفره برکت الهی میشیم که ماهش بسیار بسیار پربرکت، آغاز ماه رمضان در واقع.
روز مبارک یعنی خود ما باید کوشش و تلاش کنیم، ای خود به خود نمیایم، خود ما باید کوشش و تلاش کنیم، زحمت بکشیم، مردم ما، تمام کشور ما، مردم ما، همگی ما باید یک دست شویم.
یکی از مبارکترین و خوشترین روزهای زندگی من سال 98 بود، به خاطر که پدر جلو چند ساله من بعد از 27 سال دوری از تحصیل تانست که دوباره به دانشگاه بره و درسهایش را در رشته مورد علاقش شروع کرده.
بله تشکر از شما. خب روزای ماه مبارک رمضان است، یادم بکنیم از بعضی روزه گرفتن ها. آدمایی که تا آذان صبح بیدار هستند، کاش که بیداری در عبادت و تلاوت قرآن شریف و ذکر و صلوات باشه، نه در قصه و خنده و بازی و تماشای فیلم و فضای مجازی و بخور و بنوش و بعد از نماز صبح هم چنان در بستر خواب فرو میرن که شفت کم افطار اونا را به زور میخیزانش از فردی که خواه دارن و اصلا روزه را نمیفهمن، در حالی که ما روزه میگیریم که روزمرگی های ما، فعالیت های روزانه ما به هم نخوره دیگه. اگر این کار کدی واقعا روزه داری که هم روزه داشته باشی هم زندگی تعطیل نشوه. اما بعضی های قسمی روزه را هم تو ایج دیگه شیرغل زده تیر میکنن.
خب روزی که انسان گناه و معصیت خدا رو نکنه و به خدا توکل داشته باشه، اونمو روز به انسان روز با برکتیه.
دیدار رفقا، دیدار عزیزترین دوستا واقعیتش یک برکت است. حتی یک پیام، یک وسیله که بتونه مثلا خوب بودن یا درست بودن همون رفیق ما را تصدیق بکنه، خیلی برای ما پربرکت روز یا یک موقعیت پربرکت هست که میتونه باشه برای همه گی ما.
خب همین سوال که یک روز مبارک کدام روز است، خدمت کارشناس برنامه جناب عظیمی هم مطرح میکنیم، ببینیم که اونا چی میگن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما عزیزان بخیر، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشین. ای که یک روز مبارک کدام روز است و اصلا از نظر روانشناسی اجتماعی بیشتر به کدام روز میشه که روز مبارک گفت، ما از نظر روانی و سلامتی به روز مبارک میگیم که در او ما دل را شاد ساخته باشیم و ذهن را آرام. اگر روز وجدان شما راحت بود و شما با رفتارهای سالم خود دل کس را شاد ساختین یا شاد ساخته بودین، شما یک انسان مبارک و لحظاتی که شما در او بسر میبرین، لحظات مبارک و روز را که با او لحظات شما به خاتمه می رسانین، ما می تانیم روز را بگویم که روز مبارک. یعنی قرار نیست که ما چون زمانی که مسئله دلشاد شدن و دلشاد کردن می رسه، ما بیشتر به مسائل مادی فکر می کنیم. یعنی اگر کسی به کسی پول داد، غذای داد، او دلشاد می شه. خب این در حیطه کمک به مساکین و بی‌بضاعت ها درست است، اما تنها کسانی که بر مردم بیچاره و غریب کمک میکنه اینا فقط سفیران شادی و انسانهای مبارک و خوشبخت نیستن. در کنار انسانهای زیادی است که ما باید اونا را انسانهای مبارک نام بمانیم و یا هم بگویم که لحظاتش پربرکت و مبارک است. یعنی روزی که ما به هر شکل، به هر نحو خیر ما به کسی رسید، اونمو روز روز مبارک است. حالا این خیر یا کمک مادی است، یک خیرات و یک زکات است، یا هم ای که یک انجینر میه و یک سرک ویران را می سازه و بعد از مدت ها یک گروه کثیری از مردم و حتی حیوانات از او سرک عبور و مرور میکنه. اینمی انسان یک انسان مبارک و اینمی روز که در او سرک ساخته شده، یک آبادی شده، یک کار خیر و صلاح شده، اینمی لحظات به نظر من لحظات مبارک است. یعنی روزی که خیر و نیکی ما به دیگران برسه، اونمو روز روز مبارک است. روزی که حرف ما و عمل ما یکسان بود، او روز روز مبارک است. ما باید به بررسی بگیریم که چقدر ما میتانیم که گفتار خود را با اعمال خود وفق بتیم، یا بگویم که ما چقدر تانستیم که گفتار خود را و آن چیزی که به زبان میاریم را به شکل عمل پیاده کرده میتانیم. چقدر انسان های هستیم که آن چی میگیم را عمل میکنیم. این باید به بررسی بگیریم به عنوان یک انسان سالم. و هر شبی که ما این را به بررسی گرفتیم و با وجدان خود و با خود ما، وقتی که خود ما میشیم و تنها با خود ما میشیم و در محکمه وجدان خود ما قرار میگیریم، اونجا بگوییم که بله، آره، امروز ما یک روز خوب، یک روز عالی، یک روزی بود که ما به چند انسان، به چند همنوع خیر ما رسید. یعنی می روز نمی شما بگویم که روز خیر و صلاح و مبارک، یعنی روزی که راستگویی در او بود و معاملات ما، معادلات ما و تعاملات ما و خست و نشست های ما و تجارت ها و کاروبار های ما در اونجا در اون روز به راستی آغاز و به راستی خاتمه یافت. این می روز به نظر من روز مبارک است.
خب دوستان، این لحظات پایانی کافه صبح امروز یک شنبه 19 حوت 1403 با این سوال که یک روز مبارک برای شما کدام روز است، در خدمت شما بودیم و گفتمان موضوعی هم شکل گرفت، بخشای مختلف برنامه به شما تقدیم شد. فردا از چی گپ بزنیم؟ همچنان از برکت در کار زندگی گپ میزنیم و سوال فردا دوشنبه با در کافه صبحی است که چقدر آدم با برکتی هستیم. یا میتونه گفتمان موضوعی مفید انشالله شوه به اضافه بخشای دیگه برنامه که حتما به شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو داریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که ایران قطعا توقعات دولت‌های قلدر را نخواهد پذیرفت. در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران، عصر روز شنبه 18 اوت با حضور در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدا با قدردانی از اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز این دیدار برای وی و دولت جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت کردند. ایشان سپس با نگاهی به تمدن مادی غرب، این تمدن را بدون شک دارای مزایایی دانستند که باید آن را یاد گرفت و مورد استفاده قرار داد، اما در عین حال تاکید کردند که نمیتوان به مبانی تمدن غرب تکیه کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مبانی تمدن غرب را مبانی غلط و مخالف با مبانی اسلام دانستند و گفتند ما نمیتوانیم در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم. حضرت آیت الله العظما خامنه ای معیارهای دوگانه در غرب را حقیقتاً مفتضح کننده تمدن غربی و رسوا کننده ادعاهای غربی ها خواندند و گفتند گردش آزاد اطلاعات را ادعا می کنند. واقعاً همین جور است؟ در غرب گردش آزاد اطلاعات هست؟ شما در دستگاه فضای مجازی متعلق به غرب می توانید اسم حاج قاسم را، اسم سید حسن نصرالله را، اسم شهید هنیه را بیاورید؟ می توانید به جنایاتی که در فلسطین و در لبنان انجام می گیرد اعتراض کنید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با اشاره به موضوع مذاکره ایران با طرفهای غربی گفتند اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. ایشان ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران را یادآور شدند و افزودند حالا آن سه کشور اروپایی هم اعلامیه می‌دهند، اعلام می‌کنند که ایران با تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده است. شما میگویید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده است. شما به تعهدات خودتان در برجام عمل کردید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری بدعهدی کشورهای اروپایی در قبال توافق هسته‌ای ایران از روز اول تا پس از خروج آمریکا از برجام، رفتار اروپا در عمل نکردن و تعهدات و انتقاد از ایران را حرف زور و مصداق بی‌چشم و روی خواندند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای راهکار مقابله با مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی را انسجام درونی دستگاه‌ها، چه دستگاه‌های داخل قوه مجریه و چه سقوه و نیروهای مسلح و همکاری آنها با یکدیگر دانستند و بر لزوم سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ارسال نامه به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران هنوز نامه‌ای دریافت نکرده است. عراقچی شنبه شب در واکنش به ادعای ارسال نامه توسط ترامپ در دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان نظام بیان داشت ما هم اینطور شنیدیم، هنوز چیزی نگرفتیم. وزیر امور خارجه ایران که این اظهارات را در پاسخ به این جمله خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر این که گفتن یک نامه‌ای در راه است و صحبت‌های را مطرح کردن عنوان می‌کرد افسود مذاکره‌ای که به مفهوم تحکم باشد هرگز زیر بارش نرفتیم و نخواهیم رفت. رئیس جمهور آمریکا مدعی است که روز چهارشنبه نامه‌ای نوشته و ایران را با مذاکره دعوت کرده است. پس از این گزارش‌ها، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با رسانه‌ها اعلام کرد که هیچ نامه‌ای از ترامپ دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه فقط به نفع رژیم صهیونیستی و موجب سوء استفاده گروه‌ها و عناصر تروریستی و افراطی خواهد بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به جاده عربستان سفر کرده بود، در دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی بیش از پیش کشورهای اسلامی جهت مواجهه با چالش‌های پیش روی جهان اسلام و ویژه در منطقه غرب آسیا، اقدام قاطع جهان اسلام برای جلوگیری از توطئه امهای استعماری فلسطین از طریق کوچاندن اجباری مردم غزه و یا الحاق کرانه باختری به موجودیت اشغالگر را خواستار شد. عراقچی در این دیدار همچنین با اشاره به تحولات خطرناک در حال وقوع در سوریه، مسئولیت حاکمان جدید سوریه برای صیانت از امنیت و جان همه گروه ها و اقشار مردم سوریه را عنوان و تاکید کرد که ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه فقط به نفع رژیم صهیونیستی و موجب سوء استفاده گروه ها و عناصر تروریستی و افراطی خواهد بود. وزیر خارجه ایران روابط دو جانبه ایران ترکیه را رابطه ممتاز و مبتنی بر منافع متقابل دو ملت بزرگ مسلمان و همسایه دانست و تصریح کرده. حفظ و صیانت از این روابط مسئولیت مشترک مقامات هر دو کشور است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین و رهایی از اشغالگری بر اهتمام ترکیه در این زمینه تاکید کرد. فیدان همچنین با اشاره به اهمیت بالای روابط دو جانبه ترکیه ایران بر عزم اراده رهبران این کشور در مورد حفظ و ارتقای مناسبات دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اخراج اشغالگران صهیونیست را از چوکی‌های سازمان ملل به ویژه کمیسیون مقام زن این سازمان خواستار شد. این موضع نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد مطرح شد. متن کامل این پیام به این شرح است: در روز جهانی زن، توانمندسازی واقعی مستلزم مقابله با جنایات است، نه فقط لفاظی. هزاران زن فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی سلاخی شدند. مجموعه‌ای که بر پایه نسل کشی بنا شده است، جایی در بدنی که برای حمایت از حقوق زنان است ندارد. اخراج اشغالگران صهیونیست از چوکی‌های سازمان ملل، صهیونیست‌ها را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کنید. تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت برزیل با نتیجه 4-3 افغانستان را شکست داد. در ادامه تورنمنت فوتسال چهار جانبه برزیل، تیم‌های ملی فوتسال ایران و افغانستان عصر روز شنبه 18 اُحد به مسافه هم رفتند که تیم ایران در پایان با نتیجه 4-3 حریف خود را شکست داد. با این ترتیب تیم فوتسال ایران در دیدار نهایی تورنمنت برزیل به دیدار میزبان خواهد رفت. تیم افغانستان نیز با قبول این شکست برای کسب عنوان رده‌بندی با تیم گرینلند دیدار خواهد کرد. گروه زبان فارسی در دانشگاه دولتی بی‌نظیر بوته کراچی راه اندازی شد. سید طالب نیا، وابسته فرهنگی و رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان، با حضور در دانشگاه بی‌نظیر بوته در منطقه لیاریه کراچی در نشست دانشجوی این دانشگاه با موضوع روز جهانی زبان مادری تشکیل شده بود، مسئولان، استادان و دانشجویان این دانشگاه شرکت کردند. دانشجویان به زبان‌های مختلف رایج در پاکستان از جمله اردو، سندی، بلوچی، پنجابی برنامه‌های خودشان را در قالب شعر، آواز و دکلمه اجرا کردند و شماری از استادان دانشگاه نیز با بیان اهمیت حفظ و تقویت زبان‌های مادری به ویژه اردو در پاکستان پرداختند. در این مراسم با هدای تندیس یاد بود از طالب نیا، مسئول خانه فرهنگ ایران قدردانی شد. مسئول خانه فرهنگ ایران زبان را یکی از مهمترین ابعاد هویت ملی هر جامعه ریشه‌دار دانست و گفت باید با زبان‌های محلی و ملی خود افتخار کنیم. طالب نیا افسود یکی از زبان‌های قدیمی کشور پاکستان زبان شیرین فارسی است که حدود 4 دهه است با دسیسه بدخواهان مورد بیمهری قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری: 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی خوشی قرین لحظه هایتان، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
ماه بزرگ آمدی باز با یک سبد از گل بهاری. گلدان دلم چقدر خالی است، برخیز که بوته‌ای بکاری. ای ماه پی تو می دویدند یک سال تمام چشمهایم، اکنون که رسیده‌ای بکش دست بر سینه خالی از صفایم. با آینه های خود دلم را مثل دل آسمان صفاده، از من تو بگیر آب و نان را، بالی چو پر فرشته ها ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانا، خند روحا، با ادب و مهربانا، سلام و سلام و سلام. با یک یک شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان، با شما کلانای عزیز و مهربان میگیم سلام، روزتون بخیر و نیکی. خانه های با صفایتان آمدیم که 15 دقیقه با هم باشیم مثل هر روز. خب بگوین خوب و خوش هستین؟ خدا را شد. راستی روز نمازتون قبول باشه قنده ی خاله. انشالله هر جا هستین و برنامه خودتان هم بشنوین جور و صحتمند باشید. هر روز برنامه خودتانه مشنوین خیلی خوب است، ما خیلی خوش میشیم. تشکر از شما. اما بیشتر زمانی ما خوش میشیم که یک پیامک از طرف شما به دست ما برسه. بله، شما هم دو پیامک از خودتان بر ما بگوین، از این که ماه روزه را چطور میگذرانین و در این ماه چه اتفاقی خوبی برتان پیش آمده. یکی از افطاری ها و سحری هایتان بر ما بگوین. پر حال نوشته کنین دیگه از حال و احوالتان. چی؟ شماره رو ندارین؟ خو اینال من شماره های پیامگیر برنامه رو براتان میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامکایتان هستیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
برنامه شاپرک بخشی مختلفی داره که ما هر روز تقدیمتان میکنیم. یکی از بخشای همیشگی نمایش است. میریم با هم به خانه علی و مریم.
خوش آمدین، خوش آمدین دخترای گلم.
تشکر.
تشکر بیبی جان. چی میکردین بیبی جان؟
ای جان بیبی خود، شیشته بودم یک ساعت قرآن میخوندم.
مادر جان گفت که علی با رفقای خود رفته، شاید دیر بیایه.
خیر باشم.
اگه کاری است که ما بتانیم انجام بتیم بر ما بگویه.
راستش بخواستم به علی بگویم که بره از دکان یعقوب دکاندار یک مقدار ترکاری بر افطار بیاره. خب خیر است، پسان که پدر کلانت آمد میگم که بره بگیره، یایی که اگه سر خودم خلوت شد میخزم میرم میگیرم یک ذره.
من دکان یعقوب دکاندار یاد دارم، اوقت دور نیست، ما میریم ترکاری رو براتن میاره.
آخه شما دان بروزه عذاب میشین جانه بی بی خود، کجا برین؟
نه پروا نداره بی بی جان، هم به شما کمک میشیم هم وقت دیر میشه.
ما خیلی خوشحال میشیم که به شما کمک کنیم.
زنده باشین، تشکر از شما دوتا دختر گل. میگم حالا که تا دکان میرین پالوی دکان یعقوب دکاندار یک دکان دیگه است، خاربار و تو چیزا میته، خشکبار میته، یک کارتن خرمام از خیرتان بگیرین خیجان بی بی خود.
بچش بی بی جان
صبر کن یک دقیقه. آینه در ضمن اگر چیزی عوض کردین میتونین بر خودتان بخرین که باز افطار نوش جان کنین. خب
تشکر از خودتان، بعد چیزی حاجت نیست، ما میریم که تیز کده پس بیاییم.
زنده باشین جان بی بی خود، مراقب خود باشین. خب
جان، یک سوال از خودتان پرسان کنم.
آجان بی بی خود بگو.
ما وقتی که آمدیم شما قرآن میخوندین، رفتیم دکان پس آمدیم بازم خودتان قرآن میخوندین.
شاباس به خودت که اقدر اوشت به همه چیز است جان بی بی خود. قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان است، خو خواندن قرآن خیلی ثواب داره. خدا جان ده همی قرآن دستور داده که هر چه قبرت امکان داره قرآن تلاوت کن. اما خب
اما چی بی بی جان؟
اما ماه مبارک رمضان، یعنی ماهی که امیال مدعو هستیم، بهار قرآن است.
بهار قرآن؟
بله جان بی بی خود.
خب یعنی چی بی بی جان؟
خب بهترین زمان هر چیزی بهارش است. مثلا بهترین فصل فصل بهار است. جوانی که بهترین روزای زندگی ماست برش میگن بهار عمر. بهترین ماه بر خواندن قرآن هم ماه مبارک رمضان است. از همین خاطر میگن ماه رمضان بهار قرآن است.
خب خواندن قرآن به ماه رمضان با دیگه ماهای سال چه فرقی داره؟
قرآن ما 30 جز داره و بیشتر از 6000 آیه. اگه کسی بتانه یه قرآن کامل بخونه خب خیلی ثواب داره دیگه.
ولی خیلی وقت به کار است، درست است؟
بله آه فاطمه جان، اما خب خدا جان در ماه مبارک رمضان همو قسمی که بردگه کارا ثواب زیادی میته، بر قرآن خواندن هم ثواب ویژه و مخصوص قرار داده.
ثواب مخصوص؟
بله آه جان بی بی خود.
خب این ثواب مخصوص چی است بی بی جان؟
این ثواب مخصوص مریم جان ایست که اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک آیه، فقط یک آیه قرآن تلاوت کنه، مثل ایست که در ماهای غیر رمضان یک قرآن کامل خوانده باشه. اصلا تو برات بگویم که خواندن یک آیه برابر است با خواندن کل قرآن.
ایخو خیلی خوب است بی بی جان.
من خو گفتم که به ماه رمضان میگن بهار قرآن، چون بهترین زمان بر خواندن قرآن است، هم فرصت است هم ثواب زیاد داره.
خوش به حال خودتان بی بی جان، من خود نمیتونم کل قرآن بخونم.
جان بی بی خود، یکی از دلایلی که به این ماه بهار قرآن میگن ایست که خیلی ها از این ماه عزیز بر یاد گرفتن قرآن استفاده میکنن. اطفال از کلانای خود میتونن قرآن خواندن یاد بگیرن.
من خیلی خوش دارم که قرآن کامل یاد بگیرم.
من همینطور.
ای خب کار نداره، من هستم، پدر کلانت هم هست، ما به خودت میتونیم کمک کنیم. اگر فاطمه جانم خوش داشته باشه میتونه در طول روز همراه تو به خانه ما تا ما بر شما قرآن خواندن یاد بدیم.
این خیلی خوب است، اما
چی جانبی بخود؟
تا ما یاد بگیرم ماه رمضان خلاص شده، باز باید تا ماه رمضان بعدی صبر کنم.
جانبی بخود، موقعی که خودت قرآن خواندن تمرین میکنی، هر آیه‌ای که میخوانی ثواب خواندن یک قرآن کامل برات داره. ضمن ای که من میدونم که خودت چند تا از سوره های کوچک قرآن یاد داری.
بله بیبی جان، از حفظ هستم.
نام خدا.
من چند سوره کوچک از قرآن از بر هستم.
آفرین، شاباس به تو هم فاطمه جان. خودگه هر وقت که فرصت کدین امو سوره های کوچک قرآن که از بر هستین امونا را بخونین تا ثواب خواندن قرآن به این ماه عزیز جمع کنین.
بچش بیبی جان،
احتمالاً علیست،
شایدم پدر کلانت باشه. میگم مریم جان از خیرت برم و دروازه رو باز کو جان بی بی خود.
بچش بی بی جان.
عزیزم، بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا رو شکر، تشکر که در کنار ما هستین. برنامه شاپرک همچنان ادامه داره.
خدا نسیمی بخشنده همچون قطره بارانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای هر رحمانی، زیباترین سرود لبهای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
رحمت بی نهایت خدایی، باعث آرامش قلب مایی، تو بهترین رفیق و همدم ما، به وقت بارش غم و بلایی، به درد و غصه های ما درمانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی،
تو هدیه خدا به هر انسانی،
قندم. یکی از شنوندای خوبمان به نام سینا جان از شهر مشهد بر ما پیامک زده. سینا جان از مهاجرین ساکن مشهد است. گفته سلام خاله جان، پدرم در این ماه مبارک هر روز قرآن میخونه و من پالیش میشینم و خط میبرم. خاله جان، پدرم میگه قرآن چراغ پرنوری است که ما را هدایت میکنه و خواندن قرآن در این ماه ثواب زیادی داره. همه قسمی است که پدر جانت میگه. سینای عزیز، خدا انشالله از خودت و پدر جانت قبول کنه.
شاپرک
نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. لحظات خوبی را در کنار هم گذراندیم. بر ما که خوش تیر شد. انشالله بر شما همه قسم باشه. تا فردا که باز میایم بخانایتان، خدای خوب یار نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقمندان می شود.
دولت عشق، برنامه یگانه بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرایی ما باشین. در ادامه برنامه‌های هفته گذشته در این برنامه به بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی در آمریکا می‌پردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. مولوی پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان سابقه طولانی دارد و در دهه‌های اخیر با ویژه در آمریکا شتاب بیشتری یافته است. رینولد، نیکلسون و آربری آثار گرانقدری را در زمینه عرفان و ادب فارسی با ویژه تصحیح و شرحی بر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جامعه جهانی تقدیم کردند. امروز بعد از این محققان در میان اندیشمندان و پژوهشگران انگلیسی زبان نام پروفسور ویلیام چیتیک از همه مشهورتر است. چیتیک آثار متعددی در حوزه عرفان و ادیان نوشته و درباره مولوی نیز تحقیقات ارزنده منتشر ساخته است. بیشتر تحقیقات چیتیک در حوزه فلسفه و عرفان و به ویژه ابن عربی است، اما تحقیقاتی که درباره مولوی انجام داده دقیق و در زمینه فهم آثار مولانا راهگشا است. دکتر چیتیک از نام‌آوران انگلیسی زبان معاصر در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی است. او در رشته تاریخ لیسانس گرفته و از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی را اخذ کرده است. از ترجمه‌های قدیم آثار مولانا جلال الدین که بگذریم، به آثاری می‌رسیم که از جمله روایت‌های امروزی این آثار به انگلیسی است. یکی از این آثار کتابی است از کولمن بارکس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه جورجیای آمریکا، با عنوان The Essential Rumi که در سال 1996 منتشر شده است. این کتاب با حسن قبول اهل کتاب در بین انگلیسی زبانها به ویژه آمریکا مواجه شد و در صدر پرفروشترین کتابهای شعر قرار گرفت. بارکس در بیان چگونگی آشنایی خود با شعر مولانا در مؤخره کتاب یادآور می شود که در سال 1976 رابرت بلای، شاعر آمریکایی، ترجمه انگلیسی آربری را از غزلیات شمس به او داده و گفته که باید این شعرها را متناسب با زبان امروز ترجمه کرد. بارکس که با زبان فارسی آشنایی نداشت با بازنویسی برخی از این آثار ترجمه شده می پردازد و سپس با استفاده از ترجمه چاپ نشده دوستش جواد معین از یک سو و با تشویق یک صوفی سریلانکایی مقیم آمریکا به نام بابا محی الدین با باور خود بر روایت تازه‌ای از شعر مولانا دست می یابد. متاسفانه کولمن بارکس برای آنکه شعر مولانا را با ذائقه زمانه تطبیق دهد و آن را باب روز بازار آمریکا کند، مضامین عرفانی آن عارف آزاده را از خاستگاه تاریخی و اجتماعی مولوی جدا کرده و آن را با فرهنگ دنیای معاصر تطبیق نموده است. برای نمونه در روایت بارکس، عشق جسمانی می تواند به عشق روحانی که همان شیفتگی به خدا، پیامبران و اولیاء الله هست منجر شود. بارکس به جای آنکه مفهوم غیر جنسی عشق در مثنوی را همان گونه که هست بازنماید، دست به تحریف آن زده و در سرآغاز فصل هشتم کتاب در بیان عاشق بودن، عشق عرفانی شاعر را عشق میان زن و مرد پنداشته است. مضامینی چون می، مرشد و مسیح از جمله موارد دیگری است که در روایت بارکس از مولانا مورد تحریف قرار گرفته است. همچنان که در روایت او شراب الست مولانا با شراب تفاوتی ندارد. همچنین با استنباط بارکس اشاره به قصه های عیسی بر وجود پیوندی استوار بین مولانا و عیسی مسیح دلالت دارد. اما این اشارت نشانه علاقه شاعر به آیین یهود نیست، بلکه در مثنوی قصه ها بر اساس روایات اسلامی نقل شده است. گذشته از اینها، کلمن بارکس هرگز از مولانا جلال الدین محمد بلخی و زمین و زمانش سخن نمی گوید. این که او در یک جامعه اسلامی می زیسته و به زبان فارسی شعر می گفته است، گویی که این شاعر از آسمان نازل شده و به هیچ سرزمین و فرهنگی وابسته نبوده است. در واقع کلمن بارکس همان گونه که خود نیز گفته است، ترجمه آزادی از اشعار مولانا ارائه کرده است. او چون بسیاری از اندیشه ها و افکار و اعتقادات مولانا را درک نکرده، به طبع نتوانسته است این اندیشه ها را به خوبی منتقل کند. روایت کلمن بارکس از اشعار مولوی رنگ و بوی عرفانی اسلامی ندارد و تنها از نظر زبانی و ظاهری زیبا و جذاب است. اما از بارکس که بگذریم، در میان انگلیسی زبانان علاقمند به ادب و عرفان فارسی به یکی از مولوی شناسان برمیخوریم که با آنکه جوان است، تحقیقات عالمانه‌ای در زمینه مولانا جلال الدین به غربی ها و امریکایی ها ارائه کرده است. دکتر فرانکلین دین لوئیس 25 سال از زندگی خود را صرف آموختن زبان و ادبیات فارسی کرده است و بیش از 7 سال است که با تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول است. نکته شایان توجه در زندگی علمی او همین است که در سراسر دوران تحصیل و تدریس 32 ساله خود با زبان و ادبیات فارسی و لوازم آن از قبیل زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی زیسته و همه تحقیقات او منحصر به همین رشته وسیع بوده است. پایان نامه دکتری فرانکلین لوئیس درباره صنایع و پیدایش غزل فارسی است که جایزه بنیاد تحقیقات ایرانی را نصیب وی کرده است. مقالاتش درباره حافظ و رندی، حافظ و موسیقی و گلستان سعدی در دایره المعارف ایرانیکا چاپ شده است. مهمترین کتابش مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب جایزه انجمن دوستی بریتانیا و کویت را به دست آورده است. فرانکلین لوئیس در دهه 1970 در کالیفرنیا با اندیشه‌های عرفانی مولانا آشنا شد و به او دل باخت. تحقیقات براون، نیکلسون و آربری را درباره مولوی مطالعه کرد و طی دوران تحصیلات دانشگاهی خود پس از آشنایی با زبان و ادب فارسی آثار مولانا را به زبان فارسی خواند. رفته رفته با کمال شگفتی متوجه شد که فرهنگ عامیانه مردم آمریکا پیام آسمانی این عارف عاشق الهی را تغییر داده و آن را در بازار کتاب مشتری سالار آمریکا تا حد معیارهای فرهنگ غیر مذهبی امروز آن دیار پایین آورده است. بنابراین فرانکلین لوئیس تصمیم گرفت که محققانه و جامع درباره مولانا تألیفاتی ارائه دهد. به نظر او دانشمندان پیشین به جنبه تاریخی زندگانی مولانا توجه کامل نکردند و از آن به سرعت گذشتند. از این رو فرانکلین لوئیس تحقیقات خود را بر شناختن مولانا از منظر واقعیات تاریخی معطوف ساخت و ثمره تلاش‌های چند ساله خود را در کتابی به نام مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب گنجاند. فرانکلین لوئیس کوشیده است در این کتاب شرح زندگانی، افکار و اندیشه‌های مولانا را از زاویه حقایق تاریخی و قلم آورد و همچنین تأثیر افکار و آثار او را بر متفکران، نویسندگان، هنرمندان و حتی سیاستمداران شرق و غرب نشان دهد. وقتی این کتاب 650 صفحه‌ای را ورق می‌زنی، از بسیاری اطلاعات و اعداد ارقامی که مربوط به سالهای وقایع گوناگون زندگی مولاناست شگفت زده می شوی. تحقیقات مفصل دکتر لوئیس در واقع دایره المعارف مولاناست که وقایع مستند تاریخی روزگاران تولد تا در گذشته او را در بر می گیرد. افزون بر این کتاب مشتمل است بر معرفی تقریبا همه دانشمندان و نویسندگان ایرانی، ترک، عرب و هندی، پاکستانی و افغانستانی و اروپایی و امریکایی و ملل دیگر که هر یک به نوعی در زمینه معرفی آثار و افکار مولانا و شرح زندگی او قلم زدند. از تألیف و ترجمه کتاب گرفته تا سرودن شعر و اجرای برنامه‌های موسیقی و نمایشنامه و امثال آن در ارتباط با مولوی در این کتاب موجود است. لوئیس با همین بسنده نکرده است و بخشی از کتاب مولانای خود را با معرفی آثاری اختصاص داده که در رسانه‌های همگانی به صورت فیلم، نوار ویدیویی و صوتی از اشعار او فراهم آمده یا به صورت‌های دیگر مانند اپرا و رقص سما ارائه شده است. آدرس سایت‌های اینترنتی مربوط به مولانا را نیز می‌توان در کتاب لوئیس پیدا کرد. اما قسمت اعظم کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب، یعنی در واقع دو سوم این کتاب، صرفاً به خود مولانا اختصاص دارد. این بخش ها به طور خلاصه درباره بهاءالدین ولد، پدر مولوی، سید برهان الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی، فرزندان مولانا و مریدان او و همچنین تأثیر شیوه تفکر و زندگی مولانا بر جامعه و مردم روزگار اوست. دکتر لوئیس در بخش دیگری از این کتاب کوشیده است با دیدی انتقادی و نکته‌بین با مقایسه سخنان مناقب نام نویسان از قبیل افلاکی و سپهسالار و تذکر نویسانی چون جامی و دولتشاه سمرقندی بپردازد و برخی واقعیت‌های زندگی مولانا را از پرده پر ابهام افسانه‌ها و حکایت‌های آنان بیرون کشد. در واقع لوئیس در این چهار بخش نشان داده است که مولانا از زمان کودکی تا جوانی و پیری با چه افرادی، از فقیه و عارف و زاهد، ایرانی و عرب و مسلمان و حتی مسیحی نشست و برخاست می کرده است. او چه درس‌هایی خوانده و در کجا تحصیل کرده و در چه فضاها و محیط‌هایی زیسته است؟ کدام عوامل دنیایی و مادی، معنوی و حتی سیاسی بر منش و افکار او تأثیر گذاشته تا مولانایی شده است که در مثنوی معنوی و در غزلیات شمس می‌بینیم. فرانکلین لوئیس خودش در مصاحبه‌ای راجع به کتاب مولانای خود می‌گوید که گذشته از علاقه غربیان به مولانا، دلیل دیگری نیز سبب تألیف این کتاب مفصل شده و آن تمایل او با معرفی چهره حقیقی مولانا به شیوه علمی و مستند به اسناد تاریخی بوده است. دلیل دیگر او انجام کاری علمی و ماندنی بوده است. او بر این باور است که چهره مولانا در غرب تجاری شده و حتی دانشمندانی که درباره مولانا به تحقیق پرداختند نیز کمتر به چهره او از دیدگاه تاریخ نظر انداختند. من در این کتاب سعی کردم به این جنبه از چهره مولانا توجه کنم و ببینم آیا با مدارکی که موجود است میتوان از دریچه تاریخ چهره مولانا را بهتر شناخت یا نه، و امیدوار بودم و هستم که این کتاب بتواند مبنای پژوهش‌های آینده قرار گیرد. یکی از جالبترین و تازه‌ترین مباحثی که لوئیس در این کتاب مطرح کرده، تاریخ آشنایی غرب با مولاناست که بیش از 200 سال پیش با خاطرات مسافران اروپایی از سفر به ترکیه و دیدار با فرقه مولویه و تماشای مراسم سما و آداب دیگر آنان آغاز می شود. نوشتن چنین کتابی بی تردید نیازمند تحقیق مستمر در آثار بسیاری است که موضوعات مختلفی را درباره مولانا مطرح کردند. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم بس بگفتم کو نجا، برد این کو